أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينقذون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو وقل عسى أن يكون قريبا توفیق اسم حمدالله خدمت عزیزان آیات بیانات سوره مبارکه اسراء را در این مناسبت متعلق به سیدت و نساء العالمین صدیقه کبرا سلام الله علیها بازگو میکنیم. آیه که تلاوت شد و خدمت عزیزان تقدیم آیه 49 و آیات بعد از آن که در این نوبت مطرح می شود. اما این مقدمه را عرض می کنم که بعد از اتمام حکمت‌های قرآنی در این سوره مبارکه حضرت پروردگار ورود به سه نکته اساسی می کند. مطالبی منتقل می شه، شبهاتی و مباحثی پیرامون ذات احدیت و مقوله توحید به دنبال اون اشاراتی است به مسئله نبوت و سپس معاد، یعنی گذاری به اصل دین در طی این آیاتی که گذران دین پیش رو داری ملاحظه می فرمایید. دیگه اون دستاورد نهایی که بعد از اتمام این حکمت ها گفته شد ولا تجعل مع الله اله آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، اشاره به مسئله شرک شد، شرک مشرکان و مواردی از این و تسبیح الهی در تمام هستی و وجود به زیبایی این مقوله منتقل شد. بعد از اون و ازا قرأت القرآن، هنگامی که پیامبر تو قرائت قرآن میکنی حجاب بین تو و بین کسانی که ایمان به آخرت نمی آورند قرار میدهیم و این که چرا سخن پیامبر اثر نمی کند، در چه دلهایی اثر می کند، در چه دلهایی اثر نمی کند، این هم اشاره بود به مبحث نبوت و در این باب مطالبی گفته شد که دیروز اشاره کردیم و تمام. اما آن ملاحظه می فرمایید از زبان جماعتی و قالو، هر کسی در طول تاریخ این جمله رو گفته است و می گوید و قالو اَذَا كُنَّا عِزَامًا وَرُفَاتًا، آیا هنگامی که ما عظام و رفات شدیم اینا لمبعوثون خلقا جدیدا، آیا ما بعث و برانگیخته خواهیم شد در قالب خلق جدیدی و موجود و حیات جدید آفرینش نوی؟ خب مشاهده می فرمایید که سخن در انکار مسئله معاد است و قیامت، اما با این شیوه که ثقل سخن و تأکید کلام از زبان این جماعت که در ادامه هم بررسی بیشتری میکنیم بر مسئله جسم است، بر اصل جسم. هنگامی که انسان میمیرد از زبان این جماعت، خوب ابتداعاً اتفاقی که میفتد این که بافتهای گوشتی بدن نخست پوسیده میشه، متلاشی میشود، از میان میرود، بانگاه نوبت بافت‌های استخوانی میشه که دیرماندگارند، مقاومترند، میمانند، پاره از قسمت‌ها و بافت‌های استخوانی بسا بیشتر میمانند، مانند فک، جمجمه و امثال اینها. قالو اعضا، گفتند هنگامی که اعضا کنا عظاماً، ما تبدیل به استخوان شدیم، یعنی بدن پوسید استخوان‌هایی از اون، به تعبیر عامیانه میگیم یه مشت استخوان از فلانی باقی مانده است، تبدیل به استخوان شدیم. و رفاتن، کلمه رفات بر وزن فعال نوعا در مواردی به کار برده می شود که یه چیزی به اصطلاح کاملا پودر می شه، به پودر شده یه گندم دقاق می گویند. به پودر شده خاک تراب میگویند، وزن فعال برای چنین چیزی به کار برده میشه. خود کلمه رفت به معنای فز، به معنای تکه تکه شدن. هنگامی که ما تکه تکه بشیم و پودر بشیم، یعنی همون استخوان‌ها هم از میان برود، انا لمبعوثون خلقا جدیدا، آیا ما در قالب آفرینش نوی دوباره مبعوث و برانگیخته خواهیم شد. مشابه این آیات رو در قرآن فراوان دارید عزیزان، که از زبان این جماعت گروهی که انکار معاد میکنن به همین نکته اشاره میشه. و در قالب این موارد همین است که ما اگر تراب شدیم، اگر استخوان شدیم، اگر چه شدیم، و نمونه عالی اون رو هم کجا میبینید؟ سوره مبارکه یاسین ملاحظه میکنید. عبی ابن خلف است و آمده است و استخوان رو برداشته مقابل پیامبر نگاه میدارد، استخوان پوسیده رو پوک میکنه با دستش، من یحیی العظام و هی رمیم، چه کسی این استخوان رو زنده میکند به حالی که پوسیده است؟ من یحیی العظام و هی رمیم. خب پاسخ رو انشاءالله در ادامه مطرح میکنم. آنچه اینجا ملاحظه می‌فرمایید نکته بسیار مهمی است، یعنی اصل بنیادینی که دیروز هم اشاره می‌کردیم، پشتوانه توحید، پشتوانه نبوت و پشتوانه مکتب فکری و عملی همه ادیان الهی، اعتقاد به این اصل است، مقوله معاد است. و در قرآن هم می‌توان گفت سهم عظیمی به این مبحث داده شده است. شاید بر خلاف بقیه کتب آسمانی در تورات و انجیل این مقوله به این مقدار رو ما باز شده در مورد معاد نمی‌بینیم، که در قرآن بیش از 1000 آیه در این جهت مطرح شده است و 1/6 آیات قرآن، 1/5 آیات قرآن اختصاص به این مقوله، به این موضوع پیدا کرده است. منتها من یه ترتیبی رو مقدمتاً عرض کنم و اونگاه بحث رو تقدیم میکنم خدمت دوستان، منتقل به خدای خواهیم شد. یکی اینکه در مورد معاد ابتداءً موضوعی که قرآن مطرح میکند بحث امکان ذاتی و وقوعی معاد است. آیا این که انسان ها دوباره در عالمی دیگر زنده شوند و حیات دوباره ای پیدا کنند و زندگی انسان منحصر به این حیات و زندگی دنیا صرفا نباشد، آیا چنین چیزی ممکن است؟ آیا این امکان ذاتی و امکان وقوعی دارد یا نه؟ ابتداعا قرآن این رو مطرح می کند، این بحث مطرح می شود. آیاتی مانند همین آیه که الان استشهاد کردیم در سوره مبارکه یاسین، و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه، برای ما آمد و نکته‌ای رو مطرح کرد، کسی که فراموش کرده بود از آفرینش و خلق خیش، و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه، قال من یحیی العظام و هی رمیم، گفت چه کسی این استخوان رو زنده می کند به حال اینکه این پوکیده و پوسیده و رمیم است، دیگه هیچ استعدادی برای حیات و برای زندگی ندارد و نشانه حیاتی در اون نیست. قل یحییها الذی انشأها اول مره، بگو زنده می کند این استخوان رو اون کسی که برای اولین بار آفرید آن را. اینجا مراد من است، و هو بکل خلق علیم، و اون کسی که آفریدین رو به کل خلق علیم، به هر آفرینشی عالم و توانمند است، یعنی میتواند بار دیگر و بار دیگر و بار دیگر و هزاران بار این استخوان رو زنده کند و بمیراند، حیات دهد و از میان ببرد. اینجا الان خداوند در صدد بیان چیست؟ در صدد بیان امکان وقوعی مسئله احیاء موتا و زنده شدن دوباره و پدید آوری دیگر. و ده ها آیه مثل این در قرآن میبینیم که خداوند با همین استدلال ورود میکند، با همین شیوه، و امکان چندین باره معاد رو متنا، این امر بعیدی نیست و امر غیر ممکنی نیست، ممکن و قطعا چنین است. در بسیاری از آیات این رو میبینیم، بلا قادرین علا ان نسویه بنانه، بله ما کاملا مقتدریم و توانایی این رو داریم که نشانه های انگشتان شما رو هم، هندسه اون رو هم کاملا بچینیم و دوباره بسازیم و این کار انجام بشود. ببینید در اینجا بحث امکانه، ذاتاً نمی فهمد که ما این کار میکنیم یا نمی کنیم، بلا قادرین، این توان رو داریم، یعنی موضوع موضوع امکان وقوع قیامت است. این یه بحثیست که ابتداءً قرآن این مقوله رو مطرح میکنه. خب بعد از اینکه دانستیم و بیان شد که چنین امری ممکن است، که واقع شود، آیا از نشانه های وقوع اون هم قرآن اشاره بازگو می کند، نمونه های بازگو می کند؟ بله، یعنی بعد از امکان نوبت وقوع میشه، نوبت واقع شدن میشه. و در بحث وقوع هم میبینید ابتداءً از خارج از وجود انسان، از نظام آفرینش و طبیعت و جهان بیرون آغاز میکند خداوند سبحان. و آیت لهم الارض المیته احییناها، نشانه ایست برای این انسان ها، این زمین مرده، که این زمین مرده را ما زنده میکنیم، حیات میدهیم. یا در آیات دیگر میبینید خداوند سبحان اشاره میکند، نگاه کنید ببینید کیف یحیی الارض بعد موتها، فانظروا الى آثار رحمت الله، کیف یحیی الارض بعد موتها، نگاه کنید به آثار رحمت الهی، ببینید خداوند زمین رو چگونه بعد از مرگ زنده میکند. بعد و کذالک تخرجون، و این گونه شما خروج دارید و این گونه حشر دارید. یعنی یه نمونه وقوعی خارجی عینی رو قرآن بازگو می کند، بعد اونگاه منتقل می کند این رو به مسئله ما، که بله این واقع شد، ببینید در طبیعت واقع شد، این بهار نوز بعد برگریز هست، برهان بر وجود رستخیز، در بهاران سرها پیدا شود، آنچه خردست این زمین رسوا شود. و شما آدمیان هم همین گونه است حال روزتون. چگونه به بذر دیگر پدیده های خلقت این گمان رو دارید، اما به بذر انسان این گمان رو ندارید. حالا منتقل میشه این به حوزه خود آدمیان، و نمونه های وقوعی این رو قرآن در حیات انسان مطرح میکند. آیه 259 سوره مبارکه بقره، شخصیتی است در میان یهود شناخته شده بزرگ، هنگامی که بابل یهودیان از بابل توسط کورش هخامنشی نجات پیدا کردند، یکاب بن نصر بخت و نصر رو زمینگیر کرد، یهودیان رو نجات داد، هزینه مالی به اونها کورش داد، تجهیزشون کرد، رفتند هیکل سلیمان رو دوباره احیا کنند و زنده کنند. کار انجام شد، اما چیزی که از دست داده بودم این بود که تمام نسخه های تورات توسط بابلیان به آتش کشیده شد و هیچ نسخه از تورات باقی نبود. تورات هم ناموس است برای یهودیان، ماندند بدون پشتوانه و سند یهودیت که تورات است. یا کسی اومد تو صحنه گفت نگران نباشید، من در تمام دوران اسارت در بابل خط به خط 5-0 تورات رو از تکوین تا خروج، تمام این اسفار خمسه رو زهرالقلب بر جان و دل خودم حفظ کردم، به امروز بیاید بنشینید خط به خط من براتون بگم بازنویسی کنید. یهودیان می آمدن می نشستند و این بزرگوار متن تورات رو بازگو کرد برای اینها و مکتوب شد و شد حیات دوباره تورات. ماندن که به این انسان چه بگن با این مقام بالایی که دارد و این خدمت بزرگی که انجام داد. چاره‌ای نداشتن جز آن که عزرا، جناب عزرا و عزیر رو به زعم و گمان خودشون بگویند، قالت الیهود عزیر ابن الله، بگن این عزیر با این خدمتی که انجام داد فقط لایق آن است که پسر خدا باشد. این شد چی؟ عزیر. آیه 259 سوره مبارکه بقره، او کالذی مر علی قریة وهی خاویة علی عروشها، پیامبر مثال اون کسی رو بگو که رد شد بر یه آبادی، دید همه ویرانه، از کاروان نمانده مگر آتشی به جا، کسی نیست، تخریب شده، از جرت ریا علی رسوم دیارهم، دیگه این خرابه و ویرانه ها ایست و کی این ویرانه ها و این ساکنان این خرابه ها رو چگونه خداوند اینها رو زنده می کند؟ انا یحیی هذه الله بعد موتها، که کجا چگونه خدا زنده می کند این ساکنان و این سرزمین رو بعد از مرگشان؟ او کالذی مر علی قریة فاماته الله مات آمن، خداوند این الذی را، این فرد را 100 سال میراند، قرآن می فهمد 100 سال میراند، فاماته الله مات آمن 100 سال، اونگاه دوباره او را زنده کرد، برگردان ذاته. و خطاب او گفت انظر، نگاه کن، تو وقتی که آمدی از مقابل این سرزمین گذشتی، یه سفره غذایی بود که سرکار خانم به تو داده بود که ببری به مزرعه، یه آبگوشتی بود، یه نانی بود، خورشی بود، چی بود؟ نگاه کن ببین، داغ تازه آماده خوردن. اون طرفتر نگاه کن، انظر الی حمارک، این هم الاغی که سوار اون بودی، اون استخوان‌های پوسیده رو می‌بینی؟ اینها الاغ توست. حالا نگاه کن به این الاغ کیفن و نشزه ها، ما چگونه این رو زندش میکنیم، چگونه استخوان ها ترکیب میشه، هیکل خودش رو پیدا میکنند و دوباره جان میگیرند. یعنی خداوند یه نمونه وقوعی رو نسبت به جناب عزیر و عزرا در آیه 259 سوره مبارکه بقره از تحقق خارجی معاد مطرح می کند. اون امکان بود. اینجا چیه؟ وقوع تحقق. تحقق رو خداوند سبحان مطرح می کند. الم تر الذین خرجوا من دیارهم و هم الوفون؟ آیا پیامبر این مورد رو گفتی، بررسی کردی؟ اون جماعتی که از شهر و دیار خودشون آمدن بیرون، حذر الموت، به خاطر گریز از مرگ، خداوند چگونه میراند آنان را و دوباره زنده کرد، که باز ماجرای اون رو در سوره مبارکه بقره میخوانیم. ماجرای ابراهیم رو بعد از ماجرای عزیر همونجا در سوره مبارکه بقره میخوانید که خدایا ارنی کیف تحیی الموتا، نشان بده چگونه مردگان رو زنده میکنی. آقای ابراهیم ایمان، بله، لیطمئن قلبی، میخوام به اون دیگه اطمینان قلبی و مراتب بالا برسم که به مردم منتقل میکنم. بسیار خب، بگیر این چهار مرغ رو، سر اینها رو ببر، اینها رو در چهار نقطه مختلف ترکیب کن، بگذار، حالا بخوان اینها رو، ببین خدا چگونه این مردگان و اجزاء تجزیه شده اینها رو ترکیب میکند و به سوی تو زنده میآید. شد امکان وقوعی، که یعنی وقوع نه خود امکان، تحققی که ذات حق در سوره مبارکه بقره در سه جا به زیبایی مطرح می کند. حتی اضافه بفرمایید به این موارد ماجرای خفتگان بیدار دل و بیداران و خفته را، می توانید اصحاب کهف را هم اضافه کنید. 300 سال خداوند اینها رو می میراند، می خواباند، می میراند. ثم بعثناهم، تعبیر قرآن چه، اینها رو چکارشون می کنیم؟ بعثشون میکنیم بعد از 300 سال. ثم بعثناهم لیتساءلوا، بعد شروع میکنن ای ما کجا بودیم، چی بودیم، چقدر اینجا بودیم، یک روز شد، نصف روز شد، تمام روز شد، نشد. یعنی ابتداءن امکان گفته شد، بعد وقوع گفته شد در قرآن. بسیار چیدمان دقیقی نسبت مسئله معاد میبینید. سوم، بعد از وقوع نوبت ضرورت وقوع میشه در قرآن. که آیا این وقوع ضرورت هم دارد؟ یعنی معاد باید باشد؟ یا یه امر تشریفاتیست؟ بود بود، نبود نبود، حاشیه است یا متن است، اصالت داره یا نداره؟ این بحث مطرحش و خداوند با ادله قوی و محکم به این مسئله میپردازد. خاطرم از وقتی در همینجا تهران خدمت عزیزان در دهه اول محرم در مجالس شبهای محرم که سوره مبارکه واقعه رو یه سال عرض کردم، خاطر نیست چه سالی است، اما دیر سالهایی که خدمت عزیزان میگفتیم، در این که لیس لوقعتها کاذبه، هیچ دلیل و قضیه تکذیب کننده برای قیامت تا الان وجود ندارد که بنده خدمت عزیزان هستم، که قرآن میگه لیس لوقعتها کاذبه، هیچ کی نتونسته یک دلیل بیاره که قیامت ممکن نیست، قیامت امکان وقوعی ندارد. بعد اونجا 10 برهان و دلیل رو از قرآن اقامه کردم خدمت عزیزان برای ضرورت معاد. ضرورت معاد مثلا من جمله این که ذات حق اشاره می کند که ما خلقنا السماوات والارض ما بینهما باطلا، ما آسمان و زمین رو به بطلان به خلاف حق نیافریدیم. ذالک ظن الذین کفروا، این ظن و گمان کافران است. بالعدل قامت السماوات و بالعرض، آسمان و زمین به حق و عدل آفریده شده است عزیزان، و باید به همون که آغاز اون حق و عدل است، پایان این آفریدش هم حق و عدل است، با حال این که در عالم خارج این گونه نمی بینیم برای انسان ها. اصالت و برهان عدالت و حق الهی اقتضا می کند که قیامت ضرورتاً محقق بشه. و نزع الموازین القسط لیوم القیامه، تا میزانهای عدالت نصب به انسانها تک به تک سنجیده شدن، که فمن ثقلت موازینه یا من خفت موازینه. و در طول حیات بشر می بینیم که این عدالت کجا انجام شده است، کی واقع میشه این عدالت جمعی، این عدالت کامل و جامع، این عدالت چه جانیان و بزهکارانی که در جامعه بشری هزاران هزار کشتن، از کوی و برزن رد میشید سر کوچه، شهید شهید شهید، نام این شهدا رو میبینید، شهدای جنگ تحمیلی، رضوان الهی بر همه اینها باد. خب این کسی که عامل اصلی بود، اون کسی مسبب اصلی و جنگ افروز اصلی بود، کشته شد دیگه. بالاخره اعدامش رو تموم شد. نفسان به نفسن، یه نفر به یه نفر. این صدها هزار چی میشن؟ کو عدالت؟ کو میزان عدل در این دنیا؟ کجا این آفرینش بر اساس عدل و قسط است؟ کجا موازین قسط الهی پا بر جاست؟ نیست. و در طول تاریخ همین بوده است. کاملا میبینیم بالاخره در دل اروپا چه کردن، چه جنایاتی به کار به راه انداختن این سرپا. چقدر کشتن مسلمان، ده ها هزار مسلمان رو یک جا زنده به گور کردند. سر به نیسا کجا، این شهر اون شهر چی شد؟ آقا گرفتن اون جانی، گفتن بار تو زندان. حالا تو زندان داره خوش میگذرونه، آبخونک میخوره به قول معروف، و تو قتل زندانه. خب کاری اتفاق نیفتاد که. کجا عدالت محقق شد؟ ضرورت دارد عالمی باشد که آفرینش الهی به باطل نرود، به حق برود در حق انسانها. و این ضرورت همان است که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، و من یعمل مثقال ذره شرا یره. تا آدمیان به جز جز و ذره ذره رفتار و اعمال خودشون دست پیدا و برسند. این ضرورت اقامه قیامت است به برهان عدل و حق. خب این آفرینش رو نگاه میکنید با تمام عرض و طول، با این شگفتیهاش، با این سرمایه گذاری، با این بنیاد سنگین، لخلق السماوات و الارض اکبر و من خلقهم. آه این بزرگی و عظمتی که در این آفرینش خداوند و زیبایی هایی که در این خلقت گذاشت، این وجودی که خدا ساخته است با تمام این زیبایی، این انسانی که یا ایال انسان ما غرک به ربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. این انسانی که به این زیبایی علم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجدین. این خط و خال و این نخال است و زنختان و سر زلف پریشان که دل اهل نظر برد که سری است خدایی. پرده بردار که بیگانه خود این روی نبیند، تو بزرگی و در آیینه کوچک ننمایی. به تعبیر جناب شیخ عجل، این انسان با تمام این عظمت، بعد بگوییم جامی است که عقل آفرین میزندش، صد بوسه زمهر بر جبین میزندش، این کوزگر دهر چنین جام ظریف لطیف میسازد و باز بر زمین میزندش. این انسان اومده 60 سال 70 سال 80 سال بعدم تمام پود مات فاته، رفت فانی شد. اسم این رو چی میذارید شما اگر آفرینش این باشه؟ عبس. عبس بیهوده، بیهوده یعنی این خلقت علیاذ بالله، علیاذ بالله، مسخره است. همونی که عده‌ای وقتی گیر کردن تو این نکته به همین رسیدن دیگه، به یه پوچ گرایی و نهلیست رسیدن، گفتن هیچ. بعدم زدن کشتن، گفتن آقا این تو را چرا بمانیم؟ زندگی کردن من مردن تدریجی بودن که جان کند تنم، عمر حسابش کردن شد سه قطر خون، شد بوف کور، بالاخره شد این و اون که میدانید دیگه. این هست و الان هم حوالی خودمون کاملا این رو از انسان ها میبینیم وجود داره. افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. آیا گمان میکنید که این زندگی و این آفرینش عبث است؟ آیا حکمت در پس آن نیست؟ آیا حکمت حکیمانه حق افتضا نمی کند که این آفرینش با عرض طولش مقدمه یه حیاتی باشد هزاران بار عظیمتر و گسترده تر از این زندگی، که تمام این زندگی مقدمه کوچک برای اون ذل مقدمه بزرگ است؟ برهان حکمت، برهان احتراز از عبس، ضرورت معاد رو افتضا می کند. اگر بنشینیم تا شب بگوییم، باید یک یک این براهین رو از قرآن استخراج کنیم و خدمت دوستان بگیم. اصلا تک تک صفات الهی ظهورش عزیزان در قیامت است، نه در دنیا. علم الهی، عدل الهی، غفران الهی، رحمت الهی و همه صفات الهی ظهور اون در قیامت. و ما انا لله و انا الیه راجعون، رجوع به این ظهور و بروز اسماء و صفات الهی داریم در عالمی که یوم هم بارزون. نام اون عالم، عالم براز است، عالم ظهور است. و برزول الله الواحد القهار، عالمی است که در اون عالم بروز و ظهور دست میده، نه این عالم الناس و نیامون ازاماتو انتبهو، نه این عالمی که خفته ایم و نه چشمی داریم نه گوشی داریم. اون روز و کشف ناان که تا اکف بسر و کلیوم حدید، چشم باز میشود و میبینیم. پس دامن درازی دارد این بحث. خداوند ابتداءً امکان قیامت رو مطرح میکند در قرآن، به دنبال اون وقوع، اون شواهد وقوع اون رو، و سپس ضرورت وقوع رو مطرح میکند. به همین خاطر بست گستردهی و عرض‌عریضی برای این بحث در قرآن میبینیم. حالا اینجا اجازه بدید من یه نکته ای رو بگم، بعد برگردم به آیه مبارکه که عمیق‌تر و ظریف‌تر باشد. بعد از این نکته اول، نکته دوم این که ابلیس و شیطان یه صدمه ای به انسان ها زد و یه بابی رو باز کرد عزیزان، که مع الاسف این باب عجیبی و صدمات زیادی رو به انسان ها در طول تاریخ زد، یعنی به پیکره دین و دینداری از این طریق ابلیس صدمه زیادی زد. خب دقت بفرمایید. خب وقتی که گفتند از قول نادل ملائکه هست شدول آدم سجده کنید و ابلیس هم در میان فرشتگان مأمور به سجده، بعد که سجده نکرد و خداوند گفت ما منعک ان لا تسجد، چی مانع تو شد که سجده نکردی؟ پاسخش چه بود؟ انا خیر من، من برتر و بهترم از آدم، چرا به او سجده کنم؟ خب استدلال شما، منطق شما چیه جناب ابلیس؟ چرا شما همچین اعتقاد، از کجا رسیدی به این که تو بهتری؟ از این که خدایا او را از خاک آفریدی، من را از نار و نور آفریدی. نار و نور روشنی و گرما دارد، خاک تیرگی و سردی دارد. خاک به پایین میاد اما نار و نور به چی میرند؟ به بالا میروند. ما زبالاییم و بالا میرویم، ما ابلیس، و بنابراین من نسبت به آدم شرافت دارم، انا خیرون من. به چی استدلال کرد و به چه سوی برد مطلب رو ابلیس؟ برد به اولان کس این قیاسک ها نمود، پیش انوار خدا ابلیس بود. توز قرآن ای پسر ظاهر نبین، دیو از آدم نبیند غیر تین. یعنی ابلیس برد مطلب رو به نگاه به ظاهر، قیاس به ظاهر، قصاوت به ظاهر. یعنی دقت کنید، اصالت حس و اصالت ماده، یعنی مکتب ماتریالیست رو ابلیس اون روز چکار کرد؟ گویا بنیانگذاری کرد یه مطلب ماده گرایی به اصالت ماده، به اصالت ظاهر رو گفت نگاه کن خدا، ببین خدایا ماجرا این است. ابلیس تو از این موجود چی دیدی؟ میگه این ظاهرش، یعنی چی آدم خاکه؟ ظاهر آدم خاک است، اما وجود آدم ترکیب شده است از این ظاهر، یا وجود آدم همان است که خداوند ماجرای خلق اون رو میگه فاذا سبیته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. هنگامی که این وجود ترکیب بند اون شکل گرفت و ما نفخه در اون کردیم به نفخه روحانی و ربانی، حالا جاییست که آماده سجود است. یعنی وجود آدم، شرافت آدم، اصالت آدم به چیست؟ و فرزندان آدم به جان و روحشون، و ترکیب وجودشون جسم و روح است، اما اصالتشون به روح و جان این هاست نه به جسمشون. انعاد فرمودید. اما ابلیس جسم رو دید و مطرح کرد، گفت این جسمش، این ظاهرش، یعنی برد مطلب رو به سوی حسگرایی، و این بنیان گذاشته شد عزیزان تا امروز، تا امروز این بنیان گذاشته شد. حالا این اومد تو تمام اصول دین، یعنی تو توحید عده‌ای گفتن خدا، خب کو ارن الله جهره، باید ببینیمش خدا رو، باید ببینیم. مگر ماتریالیست‌ها چی میگفتن؟ بالاخره آقا موجود مساویه با محسوس، چیزی موجود است که محسوس باشه، اگر چیزی محسوس نبود موجود نیست. خب حالا بنده خدا، تو که همین حرف رو میزنی استنباطت از کجاست؟ یعنی بر خود دلیل عقلی میاری؟ خب بفرمایید اون عقل شما کجاست که ما ببینیمش، حسش کنیم؟ تو که داری به اثر عقلت با ما صحبت میکنی، نه با خود عین عقل. عقلانیت کجاست؟ کدوم وجود محسوس رو داره عقلانیت؟ این هوش و استعداد تو عینیتش کجاست؟ تحقق عینی اون کجاست که محسوس باشه برای ما؟ تو داری به عوارض و آثارش داری صحبت میکنی، نه به عین خودش و محبتت و و و تا برگردد به تمام داشته های نفس و جان و روح انسان و صدها مطلبی که الان در صدد این نیستیم. اما متاسفانه این شروع شد. فرعون گفت که یا هامان ابن لی سرها، آقای هامان برو یه چیزی مثل این برج میلاد برای ما بساز تا ما بریم بالاش نگاه کنیم، از اونجا ببینیم که خدایی هست یا نیست. فعطل اله اله موسا، رفتم دیدم نبود، پس من خدا را ندیدم، خدایی وجود ندارد. یعنی اون خط فکری ابلیس اومد چی شد؟ اومد در طول تاریخ فرائنه و تمام منکران و همین اصالت ماده به اصالت حس رو گرفتن، اومدن جلو، اومد محضر وجود و مبارک مولانا و مقتدانا و حسد الله غالب علی ابن عبی طالب صلوات الله و سلام و علیه. هل رأیت ربک یا امیر المؤمنین زهل به یمانیست نهج البلاغه، آیا دیدی خدات رو که عبادت میکنی؟ برافروخت امیر المؤمنین زهل به تو، ما رو انقدر کودن میدانی که خدای ندیده رو عبادت کنم؟ مگه میشه من نبینم خدا رو به عبادت کنم؟ اما به خطا و اشتباه نرود ذهن تو، لا تدرکه العیون به مشاهدت العیان ولیکن یدرکه القلوب به حقایق الایمان. این چشم که همه کس و ناکس و همه چیز و خرد و کلان رو میبینند، این که ارزش نداره که بخواد خدا رو ببیند. من به چشمی میبینم که حقیقت چشم آن است، اصالت دین و نظر آن است، که چشم دل و چشم جان باز کن که چشمت. ماجرا این است، لیکن تدرکه القلوب به حقایق الایمان. این دیدن کجا؟ اون دیدن کجا؟ و رابطه این دو چیست؟ بسیار خوب، در باب توحید این آفت رو گرفتار شدن ادیان، در مورد پیامبران الهی همینطور. به انبیا آمدن نگاه کردن گفتن آقا اینم که ما لحاظت رسول یعکل و تام یمشی فی الاسواق، این پیامبر که مثل ما تو بازار غذا تهیه میکنه، زن داره، بچه داره، میخوره، میخوابه، همسری با انبیا برداشتند، اولیا را همچه خود پنداشتن، گفته ایشان هم بشر ما هم بشر، هر دوی ما بسته خوابیم و خر، اینا میخورن ما هم میخوریم، اینا اینطور اینا اینطور. یعنی اومدن شروع کردن قیاس به ظاهر پیامبر، انؤمنو لبشرین مثل نه، همون فرعون گفت این موسی هارون که دو تا بشر هم مثل ما، این چه فرقی میکنه؟ چیشون مثل شماست اینها؟ فیزیک ظاهرشون، مادهشون، حسشون، درست؟ اما قول انما انا بشر مثلكم، بله بله، قول انما انا بشر مثلكم، اما یوها الیه، شما اون طرف قضیه رو، سرنا رو از اون طرف گرفتید، ماجرا رو متوجه نشدید. رسالت پیامبران الهی و شخصیت پیامبران الهی به جسمشون نیست، به جان و روح اونهاست، به وحی اونهاست که به جان و روحشون القا میشه و منتقل میشه. فاوها الی عبده ما اوها، اما این وحی رو اینها با چشم نمیبینن و وجود رو به حس منحصر میکنن و اصالت ماده موجب میشه که متاسفانه دیگه به سادگی بگذرن. قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیه، تمام عظمت در این جان، در این روح، در این وجود وحی منتقل میشه. نزل به روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، این روح الامین بر قلب تو پیامبر نازل میشه که تو از منذرین و بیدارگران و بیدار کنندگان وجود هستی و خواهی بود و میشوی و کاملا روشن. تو دامن بحث نبوت هم همینطور، او روی بردندی رو به حس و از مسیر خودش خارج کردن. در مقوله اصل سوم و معاد هم همین شد عزیزان. یعنی گروهی از انسان‌ها وقتی بحث معاد مطرح شد، موضوع معاد و حیات دوباره انسان رو منتقل کردن به چی؟ به وجود حسی انسان، به جسم انسان صرفاً. آیا هنگامی که ما مردیم این بدن پوسیده شد، وقالوا اعزا کننا عظامن و رفاتن اعنا لمبعوثون خلقا جدیدا، آیا ما باز دوباره زنده میشیم؟ یعنی موضوع حیات دوباره انسان رو بردند به چی؟ به جسم انسان. خب حالا اینجا پاسخ قرآن متفاوته. ماجرا این است که همان گونه که وجود انسان ثم انشأنا خلقنا آخر و یه خلق آخری غیر از این جسم و اون روحی که عرض کردم فاذا سواه و نفخ فیه من روحه، همونطور که برای آدم این رو میگوید در سوره سجده، خدا برای کی میگه؟ برای بنی آدم این تعبیر رو به کار میبرد، این تعبیر روح رو برای تمام انسان ها. این وجود این انسان اصالت اون، بقا اون، دوام اون به روح است. بالاخره میدانید روح مقوله است عزیزان که صراحتن عرض میکنی با کمال افتخار با استناد به قرآن و همه ادله ما، پدیده است ابدی. روح انسان ابدیت دارد ولو اینکه ازلیت ندارد، یعنی نقطه آغاز دارد. ولم تک شیئا هل اتی عدل انسان هین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، نبوده است. اما هنگامی که ایجاد میشه روح انسان دیگه فنا نداره. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم الله یتوفا الانفسه حین موتها، خداوند توفی میکند نفس و جان ما رو دریافت میکند در لحظه جان دادن، و این نفس انسان تا به وجه کل باقی باقیست به ما اندکم ینفد و ما اندالله باق، به بقاء الهی باقیست نفس انسان، چون اندالله دیگه خدا قبضش میکند. و یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، میرود تا دیدار جانان، میرود تا ملاقات جانان و ادامه دارد و باقیست خالدی نفی هاست، خلود و جاودانگی از آن جان و روح انسان. این تکلیف روح و نفس انسانه. پس ببینید روح ما که مرگ نداره. مرگ، این پدیده مرگ رو که میگیم یعنی انتقال نفس و روح از عالمی به عالم دیگر، از عالم دنیا به عالم برزخ و از عالم برزخ به عالم قیامت. این یه انتقال. بعد این جسم که اینها گیر کردن چی؟ قالوا اعزا کننا عظاما و رفاتا انا لمبعوثون خلقا جدیدا. حالا در مورد این جسم هم خداوند بحث رو مطرح میکنن. منها خلقناکم، ما شما رو از چی آفریدیم؟ منها، از این خاک، از این زمین به خاک. منها خلقناکم و فیها نعیدکم، شما رو دوباره در این خاک برمیگردانیم. سوال، چه چیز انسان به خاک برگردانده می شود؟ جان و نفس ما؟ ابدا. جسم انسان، همین ماده به فیزیک انسان به خاک برگردانده می شود. منها خلقناکم، از این خاک، به همین خاک برتون میگن. چه بخش وجود انسان تجزیه میشه تو بهشت زهرای تهران، بهشت رضای مشهد، باغ رضوان اصفهان، نمیدونم کجا، تو این قبرستان ها و گور ها؟ جسم، همین عظام و رفاتی که اینها دارن میگن. فیها نعیدکم، حالا و منها نخرجکم تارتن اخرى، اما یه بار دیگه همین جسم رو از خاک بیرون میکشیم. اینجا اصلا صحبت روح نیست دیگه، از همین خاک این جسم رو بیرون میکشیم. یعنی اینجا در مسئله معاد خداوند صحه میگذارد بر مسئله معاد جسمانی، دقیقا در کنار معاد روحانی. و مقوله معاد میشه یه جهانی مرکب از جسم و جان به صراحت آیاتو، همون آیهی که برای امکان خوندیم، من یحیی العظام و هی رمیم، کی این استخوان پوسیده رو زنده میکنه؟ اگر زنده شدن این استخوان و این جسم جز به برنامه های الهی نبود، پیامبر با چی میگفتن؟ میگفتن ما که نگفتیم، هر که گفته بره اثبات کن. اون بچه گفته بود یا بگو چرا زمین کروی؟ گفت آقا معلم ما که نگفتیم، هر که گفته اثبات کنه. ما که نگفتیم این رو بره اثبات کنه. اما پاسخ این بود قل یحیی الذی، نه زنده میکند این را، یحیی الذی انشأها اول مره، زنده می کند همان که برای اولین بار آن را آفرید. پس آقا اینجا مسئله مهم و پیچیده ای نیست. حالا دیگه اینجا چون این بحث رو نداریم خدمت دوستان، فقط هم گذرا عرض میکنم داخل پرانتز که بتونم ببندم این قسمت بحث رو امروز محضر مبارکتون. همه ی قرآن رو که نگاه میکنید، شبهه‌ای که منکران مطرح میکنن بر اساس اون اصالت حس و ظاهرگرایی، تمام حرف اینها رو چیه؟ رو جسمه. در تمام شبهات معاد صحبتی و خبری از روح انسان نیست. اینا گیرشون تو جسمه و گمان هم میکنن که جسم به این دنیا برمیگردد و در این دنیا زنده میشه. نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر ان هی الا حیاتنا الدنیا. همین زندگی است، میریم همین زندگی. یعنی اونی که با عنوان مقوله تناسخ شناخته میشه، البته با این فرق که در تناسخ مدعیان تناسخ میگوین که روح بر میگرده اما به جسم خودش بر نمیگرده، به یه جسم جدید، دیگه مسخره تره، به جسم جدیدی بر میگرده نه به جسم خودش. این روح میاد با یه نوزاد دیگه متولد میشه. یعنی خدا کمبود جسم دارد، بعد بالاخره مجبور چیز دیگه بیاره و باز این روح رو بده و باز از طرف کمبود روح برخورد میکنه و یه مشکلات زیادی برای خدا پیش میاد با این مبنای تناسخ. این که خب به لحاظ عقلانی و به لحاظ نقلی میدونید از اباطیل و میراث‌های نسخ و مسخ و رسخ و فسخ در مکتب یونانیان و زایده افکار قدیم یونانیان بود که ریشه های خاصی داشت و عدم حل کردن مسئله جهان آخرت بود که کارشون به تناسخ کشید و به برگشت به دنیا که مستحضرید روح انسان نه ارتجاع دارد نه توقف، بلکه این روح دم به دم در حال حرکت رو به جلو هست و سیر دارد. خب پس نسبت به این نکته، اینها تو جسم گیر کرده بودن و پاسخ اینها رو خداوند داد، هم به امکان میده پاسخ. این نکته ماند که تمام این ایراداتی هم که میبینید در قرآن نقل میکنه همه استبعاده نه استدلال. هیهاته کی میخواد؟ خیلی بعیده. الان سه تا نکته از زبان این جماعت میگم خدمت دوستان. اینا اول گفتن که آیا اگر ما عرض به استخوان شدیم فلان میشه، یعنی ممکنه؟ سوالشون از چی اول؟ از امکانه. قل یحییها الذی انشأها اول مره و هو بکل خلق علیم. گاهی این رو که وقتی خداوند میخواد پاسخ بده میگه چی خیال کردید؟ خداوند آفرید، از عدم و نیستی آفرید دیگه، در فترکم میاد دیگه، الان میخونیم. شما دقت کنید هنگامی که ذات حق بخواهد دوباره این وجود رو بازسازی کند، همین جسم رو دوباره یا کند، طرح و شکل کامل این و مواد اولیه این موجود است. لذا در قرآن میگه و هو احون علیه. برای خدا آسان و آسانتر، سخت و سختتر وجود نداره. به زبان ما میگه این بار دوم با آفرینش دوم که آسانتر است. یه وقتی خاطرم بس من رفتم بم، یه بزرگی از آیات الهی به رحمت الهی پیوست، شخصیتی که قطعا درک محضر حضرت ولی عهد کرده بود و همین خاطر راه هم نبود و کوبیدیم زمینی، رفتیم شبانه بم که در مجلسشون من سخنرانی داشتم. خیلی سالها قبل، 20 سال 25 قبل از زلزله بم بود دیگه. خب ما رو دوستان بردن ارگ بم رو دیدیم، ما اونجا 24 ساعت بودیم، رفتیم ارگ بم رو هم دیدیم. بالاخره با اون حالت و بزرگترین عمارت خشت و گلی دنیا، زلزله اومد ارگ بم رو چکار کرد؟ بخش عظیمش رو تخریب کرد. سالهاست الان چندین دهه داریم چه میکنیم؟ بازسازی و مرمت میکنیم. بر اساس چی؟ بر اساس پلنها، شیتها و نقشه های قبلی. چون وجود داشت همون رو داریم بازسازی میکنیم. بازسازیش مشکل تر است یا نوع ابداع و ایجاد اولیهش؟ خب ایجاد اولیه سخت تر بود دیگه. این بازسازی که زحمتی نداره، نقشه ها موجوده، فقط بودجه میخواد و نیروی اجرایی میخواد که این کار انجام بدیم. خداوندی که این وجود رو می آورد از لم تکشه آم، از نیستی به هستی، بعد دیگه اون شبهاتی که در علم کلام مطرح میکردن، شبهه آکل و معکول، و اگر این بدن انسان بمیره جزو گیاه بشه، بعد کافر بخوره یه مؤمن بخوره، این شبهه با همه اینا بساطش جمع شد دیگه. بالاخره 10 میلیارد سلول تو این بدن وجود داره. اون فرانسوی که سلول رو کشف کرد گفت سلول، سلول یعنی شیء درون تهی، ولی که درونش تهی نیست، هر چی هست تو همون سلوله. تمام نقشه وجودی انسان درون این سلول DNA ساختار وجودی انسان یه دونه از این میلیارد بلیون یه دونه از اینها کافیست، یه دونه از این DNA که مجدد ساختار وجودی یک انسان رو بر این اساس حضرت حق پا بر جا کنه. حالا کلون هم که میشه کرد دیگه، بالاخره کلونینگ هم که هست، این که چیزی نیست، اینا که دیگه روز به روز داره برای ما آشکارتر و روشنتر میشود حقایق خلقت و آفرینش الهی. پیامبر به اینها بگو که قل کونوا حجارتن و حدیدا، شما میگید تبدیل به استخوان و خاک و رفات و پوسیده میشید، بعد چطور؟ بگو هرچی میخواد بشید، اصلا تبدیل به آهن بشید، سختتر از آهن تبدیل به حجاره و سنگ اونچنانی بشید. به هر پدیده‌ای که تبدیل شوید، بازگرداندن آن به شکل نخستین آن برای خداوند هیچ زحمتی ندارد. قد علم ناماتن و سلحر زمن هم و اندنا کتابون حفیظ. هر پروژه سنگینی که بخواد اجرا بشه چی نیاز داره عزیزان؟ یک، دانش کافی میخواد. دو، بودجه و سرمایه و پشتیبانی. و سوم، نیروی اجرایی قوی میخواد. خداوند در قرآن بارها به این مقوله که میرسد قد علم ناماتن قسل ارزمن و اندنا کتابون حفیظ، علم کافی رو برای این کار داریم، جز جز بدنتون وجودتون میدونیم کجاست، قدرت کافی رو هم داریم. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرین علی ان نسبی بنانه. همه جور قدرت داریم و کار رو انجام میدیم. یعنی علم کافی و قدرت کافی در انجام این پروژه سنگین هست که در ادامه او خلقا مما یکبر فی صدورکم. اصلا هر چه تصور میکنید بشید، تبدیل بشید به سنگ، تبدیل بشید به آهن، تبدیل بشید به سر، تبدیل به هر چه، بر پدیده صلب و سختی که گمان میکنید حیات دوباره نمیپذیرد، باز خداوند شما را برمیگرداند و حیات دوباره خواهد داد. این ممکن است؟ بله، به این شیوه. فسیقولون من یعیدنا، دوباره میگویند پیامبر که خب بسیار خوب، کی میخواد اینو اجرا بکنه؟ این کار سنگین رو کی میخواد اجرا کنه؟ فسیقولون من یعیدنا، کی ما را اعاده میکند؟ قل الذی فطرکم اول مره، قل الذی فطرکم اول مره، همینی که الان عرض کرد، بگو خدای شما را فطر می کند که اولین بار شما را فطر کرد. فاطر السماوات والارض. چرا نفرمود خلقکم اول مره، انشأکم؟ چرا فطرکم اینجا فرمود؟ چرا فطر؟ اولا به لحاظ فونتیک خود کلمه فطر که معنای خلق می دهد بار چی داره؟ خیلی فخامتی داره. خلقکم یا فطرکم، اصلا خود فاطا تلفظش وزانت و فخامت عجیبی دارد که اینا از زیبایی های آهنگ قرآنه دیگه، این انتونیشن قرآنه و این بحث های فنیه که بماند. اما اونی که هست فطر، ببینید در معنای اولیه لغت به معنای چیست؟ شق، شکافتن، شکافتن، شکستن، شکافتن. روزه را چه میکنید؟ افطار میکنید. بعد به فارسی میگن روزه شو چیکار کرد؟ شکست. وسط روز روزش رو شکست. فطر، شخ کردن و شکافتن است. از سما اون فطرت، هنگامی که آسمان شق می شود. فرمود قل الذی فطرکم. عجیبه این نکته عزیزان، خداوند همه وجود رو با فطر ایجاد می کند، با فطر ایجاد می کند. فطرکم فَبَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا. این پرده سفاقین که تمام حجم شکم رو میگیرن، گاهی تو این قسمت‌های پایین دیگه یه شیارها و شکاف‌های سوراخ‌های بالاخره یه پارگی‌هایی در اون ایجاد میشه. بعد میگن آقا مبتلای به چی شدن؟ فتق شدن. برای جراح محترم کاری نداره، سریع رو 20 دقیقه یادم وقتی یکی از دوستان عزیز جراحی بازدید از جایی داشتیم، گفت بیا بیست، ما رو ایستاندم اونجا، اون جراح معروف و بزرگوار شهرمون که خدای او را حفظ کند، به ده یه رب نشد فتح را عمل کرد. در 12 دقیقه عمل کرده فتح. فتح رو چکارش کرد؟ رتقش کرد. فتح را رتق کرد. اولم یرا الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا. این آسمان ها ماده اولیه‌شون فرو رفته در هم بود. ما فتحش کردیم. ما بازش کردیم و شکافتیم و فتح کردیم و شخ کردیم. حالا میخواد نمیگیم این بیگ بنگه، نمیگیم انفجار بزرگ است، نمیگیم سرعت پلانگ است، 10 به 43 است. ممکنه، ممکنه نباشه، نظریه است، اما قرآن این گونه مطرح میکند. فالق الاصباح، خداوند میشکافت شب و روز رو، دانه رو میشکافت، تخمک رو میشکافت، وجود رو میشکافت، ذهن شما رو میشکافت و اندیشه های اینو بیرون میاد. همه چی با فطر. قل اعوذ برب الفلق. همه چی با فلق است. فرمود قل الذی فطرکم اول مره. اون خدایی که شکافت عدم رو و از عدم اولین بار شما رو ایجاد کرد، برای هزارمین بار هم با هو به کل خلق علیم. وقتی که پیامبر تو این رو میگی فسیون قزون الیک رؤوسهم، اینا انقاض میکنن سراشون رو. این واژه یه بار در قرآن اومده، اونم همینجاست. انقاض به معنای تعتعت و رأس، به معنای سر رو جنباندن و پایین آوردن. اما از روی تمسخر و استهزاء و گیجی و تحیر، وقتی شما میگی اینا نمیفهمن، نمیکشن، کله تکان میدن، میخوام بگم فهمیدیم نفهمیدیم، مسخره میکنن، این میشه انقاض. فسیون غزون الیک رؤوسهم. سری سوال سوم رو میپرسن. اول گفتن میشه، بعد گفتن کی این کارو میکنه، بعد میگن خب حالا اگر میشه و این کار انجام میخواد بده، کی این کار رو انجام میده؟ زمانش رو میپرسن. و یقولون متا هو، بگو کی خواهد بود. میگن از تو که متا هو، قل بگو عسى ان یکون قریبا، خیلی زود، به زودی خواهد شد. خب این سوال سوالی است که از پیامبر بارها در قرآن میشه. یسالون که عن الساعه، میپرسن که زمان قیامت. دیدید پیامبر جواب بده وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی؟ هیچ جوابی پیامبر نداده است در این باب، هیچ جوابی نداده است. توجه فرمودید؟ چرا؟ چرا جواب این داده نمیشه؟ یک، بر اساس چه تاریخ و بر اساس چه مبنایی این جواب رو بده پیامبر؟ کدوم تاریخ رو بگه که منطبق بر این واقعه باشد؟ واقعی که خودش فرا تاریخ است، خارج از تاریخ و زمان بندی گردش و حرکت زمین و خورشید و ماه، این رو چطور میخوان با از شمس و کبرت بگوید؟ با نابودی زمین و خورشید؟ این که تاریخمند نیست که بخوان به تاریخ بگوید. نه، فراتر از این و مهمتر از این، عاقل چیزی رو میگوید که امکان اثبات آن است. پیامبر اگر تاریخ بگن، بعد اینا میگن آقا شما ما فکر کردیم، محاسبه کردیم، یه هفته اشتباه کردید. خب پیامبر چی میخواد بگه؟ چی جور ثابت کنه که این امر تعبدیه؟ این یا کسی ایمان میآورد میپذیرد یا نمیپذیرد. خب اینام که مبناشون نپذیرفتن، خب چرا تاریخ بگه به اینها پیامبر؟ نه، بالاتر و فراتر، بنا نیست در علم الهی کسی ساعت قیامت را بداند. همان گونه که ساعت مرگ را اصل اولیه اینه که انسان‌ها ندونند. دقت دارید عزیزان؟ اگر ما آدمیان هنگامی که از مادر متولد می‌شدیم برامون ثبت می‌کردن که آقا شما 40 سال، شما 60 سال، شما 70 سال، 90 سال زندگی می‌کنید، یک نفر از انسان‌ها به عمر مقررش نمی‌رسید. همه از ترس مرگ می‌مردند قبل از مرگشون. اصلا انگیزه برای زندگی نداشتن، انگیزه برای ازدواج و تولد و تناسل، و اصلا تمام زندگی انسان از بین میرفت. راز ماندگاری انسان ها اینه که از مرگشون مطلع نیستن و تلاش میکنن. کن فی دنیا که انک تعیش و فیها ابدا. تو روایات هم گفتن جوری زندگی کنید که 1000 سال بخواید زندگی کنید. نگران نباش، نستید. و قیامت همین است، یعنی مرگ قیامت صغراست. در قبال قیامت کبرا و در مورد قیامت کبرا، اگر بشر میدونست اصلا نسل بشر روی زمین منقرض میشد قبل از قیامت، اصلا به اون روزها انسان ها نمیرسدن. لذا خدا بین خوف و رجا انسان ها رو در این مقوله نگاه میدارد که زندگی رو، آهنگ خودش رو و زندگی جاری است، سیر خودش رو داشته باشد. اما همیشه یه پاسخ داده میشه و اون اینه قل عسى ان یکون قریبا. بگو که قیامت، این عالم معاد که میگوییم خیلی غریب است. اقتربت ساعتون منشق القمر، نزدیک. ببینید عمده افعالی که در مورد قیامت خداوند به کار میبرد همه فعل ماضیه در قرآن، یعنی کاری که شده است، نمیخواد بشه. اقتربت ساعت، شده است. افعال قیامت هم افعال ماضی است. چرا؟ دوستان اهل ادب بالاخره میدونید اون مرد اومد 1000 بیت گفت و تمام صرف و نحو عرب رو چکار کرد؟ اومد تو این 1000 بیت گنجاند ابن مالک اندلسی، شد الفیه. تمام دستور زبان، صرف و نحو، گرامر عرب تو این 1000 بیت هست. بعد این شرح خیلی عالی دارد ملا جلال سیوتی، اومده شرحش کرده سیوتی، که اینو قبلا طلبه ها میخوندن، دیگه حالا نمیخونن، حالا چیزای ساده تر میخونن و این متنای مشکلتر رو نمیخونن. سیوتی خب در اون ساعت که ما رو وقت خوش بود، بلکه شاید من فهم کنم که اشتباه نکنم، مثلا بوده به 40 سال قبل 5 دور سیوتی رو درس دادم به خاطر اینکه این الفیه رو حفظش کنم، قال محمد هو ابن مالکی احمد رب الله خیر مالکی، تا بعد اون همون اولش ابن مالک میگه قال محمد هو ابن مالکی، محمد ابن مالک میگفت، تازه میخواد شروع کنه به 1000 بیت رو میگه گفت. بعد میگه چرا این اولش بنده خدا قاطی کرده؟ اقول لم یقل و قال قاله، چرا نگفت میگویم، گفت گفت. اقول لم یقل و قال قاله، چرا اینطور؟ بعد پاسخ میدم بله، اونقدر ابن مالک به کارش مطمئن بود و به لطف خدا مطمئن بود که نگفته گفت گفتم، چون تمام عزمش رو جزم کرده بود که بگوید. منزلت الماضی به قلبت الرجا محقق الوقوع ما له ارتجا، چون مسلم این امید داشت و این انگیزه قوی رو داشت، گفت گفتم. اصلا میگن آقا مردم منتظرن، چرا نیومدید؟ پای تلفن بهتون میگید چی؟ آمدم که فعل ماضیه که شما هنوز نرفتین که. چرا؟ چون قطعا میروید. قیامتون چنان قطعیت دارد که گویا آمده است. یک دوم، قیامت واقعا نزدیک. عزیزان با چه محاسبه نزدیک است؟ به محاسبه کلیت ابدیت عمر انسان به نسبت قیاس کوتاه و اندازه کم هم در زندگی دنیا. این چیزی نیست، اما اون ابدیتی که پیش رو داره انسان بسیار بسیار اون نزدیکه و این بسیار محدود و کوچک و کوتاه هست. لذا این تعبیر رو به کار میبرد، ول عسى ان یکون غریبا. فقط یه جمله تمام، یوم یدعوکم، همین مقدار یه نشانه براتون بگیم. یوم یدعوکم، اون قیامت عالمی است که خدا تک تک شما را میخواند، تک تکتون رو میخواند، به نام، به وجود، به وصف، به رسم، به فعل، به عمل، یک یکتون رو خدا میخواند. یتبعون الداعی لا عوج له، و همه تون میاد به ندا فلان ابن فلان من محلت فلان ابن فلان، همه تون میاید و پاسخ میدید. یوم یدعوکم فیستجبونه. دوستان اهل ادب نفهمو ثم یستجبونه، فا نشانه چیه؟ اتصال و سرعت، به سرعت پاسخ میدید. فیستجبونه، به حمده، در حالی که حمد خدا را میکنی جواب خدا رو در اون عالم میدید، برخلاف این که در دنیا شما را خواندن جواب خدا را ندادی. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. مردم، داره خدا و رسول صداتون میزند به چیزی که زندگی و حیات بهتون بده، اما پشت میکنن میرون. انک تدعونی و انا اولی امک، سید الساجدین، تو مرا میخوانی من به تو پشت میکنم. و اتحبب الی و اتبغض عنک، تو به من محبت میکنی من به تو بغض و کینه میکنم. ولم ار مولا کریما اصبر منک علی عبد لئیم، ندیدم مولای اینقدر صبور برای یه عبد ذلیل لئیمی مانند من اینقدر گریزپا. در دنیا انسانها پاسخ ندای الهی رو نمیدند، اما در قیامت همگان پاسخ ندای الهی را بهرن میدند، به گونه ای که یوم یقوم الناس لرب العالمین، همه منتظر در پیشگاه خداوند، کافر و فاسق و مؤمن و فاجر، در حال تسبیح الهی، همه آماده. یوم یدعوکم فتستجیبون بحمده، بعد اونجا میفرماد و تظنون ان لبستم الا قلیلا، و اونجا دیگه به این باور میرسید که بسیار بسیار اندک بود توقف شما. حالا این توقف در کجا؟ در دنیا آقل اندک بود. اشراق جهان جمله چون نقشیست براب، دیگه میداریم این عمر دنیا که گفت که اون برفست آفتاب تموز، اندکی مانده خواجه قره هنوز. این که کم است، درک میکنیم با من اندک. اما شاید مراد آیه چون اتصال به قیامتش دنیا نباشه، بلکه کجا باشه؟ برزخ باشه. و اینها بد گمان میکنه که واقعا به این یقین میرسید، به این باور میرسید که اندک بودی. گاهی این سوال مطرح میشه، انسانهایی که امروز وارد برزخ میشن میمیرن، با انسانهایی که 50 سال قبل مردن، انسانهایی که ممکنه 500 سال قبل بمیرن، بعد اینا وضعشون چی میشه در برزخ با این فاصله زمانی؟ پاسخ این است که برزخ برای همگان یک زمان دارد. چرا؟ چون برزخ زمان ندارد. زمان نداره مقوله. شما با چی میشمارید؟ با حرکت وضعی انتقادی. عالم برزخ که عالم مستقل نیست، خورشید و ماه و زمان ما رو نداره. واحد سنجش زمان در اونجا حالت تجرد پیدا میکنه، زمان زمان نیست اونجا. رضا هیچ فرقی نیست بین کسی که زودتر بیاید یا دیرتر بیاید، به لحاظ مرور زمان تفاوتی نیست، مگر به لحاظ مقامات و غیره باشد. فرمود اینها احساس میکنن، میفهمید اونجا بعد چیزی نبود، نه دنیاتون نه برزختون، اما اون چه پیش دارید دیگه اون مهمه که هست، هست تا ابدیت. این تمام شد مسئله قیامت. به حول قوه الهی این آیات رو گفتم، به آیه میرسیم که عجیب کارایی داره این آیه، و عجیب سنگینه و عجیب زیباست. قل عبادی، پیامبر برو به بنده های من بگو، تو برو از طرف من به بندگان من سلام برسان و بگو، بگو وقتی میخوان صحبت کنند این گونه صحبت کنند. چی این ماجرا و مطلب عظیم؟ انشاءالله فردا خدمت آیان و عزیزان ادامه مطلب رو بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان توفیق درک و حقایق آیات و بینات خودش رو به ما عنایت بفرماید. صبح جمعه است و عرض تسلیت داریم به ساحت مقدس است ولی است ایام شهادت مادر بزرگوارشون رو، و کوتاه من یه جمله خدمتتون بخونم و عرض به خدمتتون، یه ایام مصیبت هست و دعا کنیم بزرگواران رو. وجتمع شیوخ اهل المدینه و اقبلوا الی امیر المؤمنین. متن عبارت تاریخ رو میخونم خدمت دوستان، جلد 43 بهار است. جمع شدن این بزرگان مدینه و آمدند عرض به خدمتتون پیش امیر المؤمنین و قالوا له یا ابا الحسن ان فاطمه تبکی اللیل و النهار. گفتن فاطمه شب و روز بعد از پیامبر گریه می کند. فلا احد منها یتهنع بالنوم فی اللیل علی فرشنا. لذت رو در کام ما تلخ کرده. خب می دونید این عشق فاطمی چه عشقی است؟ و سلاحه البکا، عشق اعتراض است، عشق فریاد است، عشق مظلومیت است، عشق قصبه. اما تحمل ندارن دیگه اونها، این عشق نمیتونن تحمل کنن. ولا بنا لنا غرارون علا اشعالنا و طلب معایش را، میخواییم زندگیمونو بکنیم. و انا نخبه رو کن تسألها اما انتب که لیلن او نهارن حبن و کرامه. به خاطر احترامی که میگذاریم بگو یا شب گریه کند یا روز گریه کند، زندگی ما را خراب نکند. فاقبل امیر المؤمنین حتی دخل علا فاطمه، وارد شدن و هی لا تفیق من البکا. حال بانو حال عجیبی بود. ولا ینتهو فیها العزا، نمی شد صحبت بیشتری کرد. فلما رأت سکنت هنیئتا، آرام گرفت علی را دید. فقال لها یا بنت رسول الله، این مردم مدینه، این همسایگان، این چنینی دارن این حرف رو میگن. فقال یا ابا الحسن ما اقل مکسی بینهم و ما اقرب مقیبی من بین ازهرهم. برو بهشون بگو فاطمه چیزی در بین شما زیاد نمیماند، نگران نباشید، به زودی از میان شما خواهد رفت. فوالله لا از کتو لیلن ولا نهارا، نه شب دست بر میدارم نه روز تا ملحق بشم به پدرم رسول خدا. فقال له علی امیر المومنین فرمودن افعل یا بهتر رسول الله ما بدالک، هر جور دلت میخواد عمل کن من همراه تو هستم. ثم انه بنا لها بیتا فی البقیع نازحاً عن المدینه یسمى بیت الاحزان. امیرالمومنین رفتن انتهای بقیع یه سایبانی ساختن، اسم اون رو بیت الاحزان گذاردن. صبح که میشد زهرای مرضیه دست حسنین رو میگرفت و به بیت الاحزان میرفت و شامگاهان باز میگشت به خانه، تا اون زمانی که به تعبیر خود بانو دیگه وقتی رسید که امیرالمومنین بگوید نفسی علی زفراتها محبوسه یا لیتها خرجت ما از زفراتی. فاطمه جان کاش جان علی با نفسهای علی در فراغ تو از تن برون آید.